سلام، صبح روز آخر هفتهتون به خیر. امیدوارم پنجمین روز از ماه شهریور خوب شروع کرده باشین. مهدی طه‌آباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
صبح جمعتون به خیر. هومن عسکری هستم و بسیار خوشحالم که یک روز دیگه با خبرها و برنامه‌های جدید همراه شما هستید. قبل از هر چیز خبرهای این ساعت.
دومین تنش در سه روز اخیر بین قایق‌های تندرو سپاه و ناوهای آمریکا در خلیج فارس.
علی شمخانی میگوید عربستان به دنبال ناامن کردن ایران است.
3000 تن از اهالی موسیقی خواستار برخورد حسن روحانی با لغو کنسرت‌ها شدند.
برای دومین روز پیاپی مقام‌های آمریکایی از اقدام غیرحرفه‌ای یک قایق سپاه پاسداران در نزدیکی گشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس خبر دادند. به گفته پنتاگون و همچنین شبکه تلویزیونی CNN، این حادثه روز چهارشنبه هنگامی روی داد که یک کشتی کویتی و دو شناور گشتی آمریکایی در حال عبور از شمال خلیج فارس بودند که یک قایق تندروی ایرانی به آنها نزدیک شد و شروع به گشت زنی در اطرافشان کرد. به گزارش CNN، پس از اینکه قایق ایرانی در تماس بی سیم حاضر به ترک محل نشد، شناورهای آمریکایی به آب‌های اطراف آن سه تیر هشدار شلیک کردند. وزارت دفاع آمریکا اقدام قایق ایرانی را ناامن و غیر حرفه‌ای خوانده است. یک روز پیشتر هم وزارت دفاع آمریکا از مزاحمت 4 قایق ایرانی برای یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده بود. در همین حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران اعلام کرد که نظارت یگانهای دریایی ایران بر تردد شناورهای به گفته او بیگانه در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. به گفته آقای دهقان، اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آبهای ایران شود، به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد با آن مقابله می‌شود. آمریکا می‌گوید ناوهایش در آبهای بین‌المللی بودند که قایق‌های سپاه به آنها نزدیک شدند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم کرد که در صدد ناامن کردن ایران است. آقای شمخانی روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه روسیه الیام گفت عربستان میکوشد امنیت مناطق جنوبی، شرقی، جنوب غرب و شمال غربی ایران را برهم بزند. آقای شمخانی همچنین ریاض را متهم کرد که با عناصر به گفته او ضد انقلاب و تروریست همپیمان شده است. 19 تیر ماه شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی طی سخنانی در نشست گروه مجاهدین خلق در پاریس خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بود. برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر از آنچه تلاش عربستان برای ناامن کردن ایران می‌خوانند ابراز نارضایتی کرده بودند. ریاض هم تهران را به دخالت در امور داخلی خود و برخی کشورهای عربی متهم می‌کند.
بیش از 3000 نفر از اهالی موسیقی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از لغو کنسرت‌ها هشدار دادند که کوتاه آمدن در برابر فشارها در عرصه موسیقی به تضعیف حاکمیت قانون و قربانی شدن اعتبار کشور خواهد انجامید. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند که با برخورد عملی قانون را اجرا کند و عدم تکرار وضعیت موجود را تضمین کند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی‌های عمومی خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده و گفته بود که به شدت مخالف برگزاری کنسرت در مشهد است. در واکنش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد که دیگر کنسرتی در مشهد برگزار نخواهد شد. با این همه حسن روحانی با انتقاد از این موضع آقای جنتی گفت که وزیر نباید از بیقانونی تبعیت کند. چند روز پیش هم مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از او خواسته بود نظر خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام کند. رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این مسئله نشان نداده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منهدم شده است. آقای علوی از کشته شدن اعضای این گروه خبر داد اما به تعداد کشته شدگان اشاره‌ای نکرد. وزیر اطلاعات تصریح کرد که در سالهای گذشته سالیانه چند گروه تروریستی در ایران کشف می‌شدند اما به گفته او امروز هر هفته یک تیم تروریستی در کشور کشف می‌شود. محمود علوی شهر قم را یکی از اهداف عملیات گروه‌های تروریستی خواند و بدون ذکر نام گفت یکی از گروه‌های کشف شده قصد داشته است علیه آرامگاه فاطمه معصومه دختر امام هفتم شیعیان عملیات انجام دهد. اواسط مرداد نیز ایران اعلام کرد 20 تن از افرادی که متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند را اعدام کرده است. این رخداد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت که به روند دادرسی معترض بودند. برای دومین بار در 48 ساعت گذشته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اقدام غیرحرفه‌ای و خطرناک چند قایق کوچک سپاه پاسداران در نزدیکی شناورهای آمریکایی خبر دادند. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به جزئیات این دو برخورد.
در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد. دو تنش و رویارویی در خلیج فارس بین قایق‌های کوچک سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی. یک روز پس از رویارویی قایق‌های کوچک نیروی دریایی سپاه پاسداران با یک ناف شکن ارتش ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، رسانه‌های آمریکایی عصر پنجشنبه از یک برخورد دیگر بین دو طرف و این بار در شمال خلیج فارس در روز چهارشنبه خبر دادند. در تازه‌ترین اتفاق یک شناور آمریکایی در خلیج فارس پس از آنکه چند قایق تندروی ایرانی به آن نزدیک شدند، سه تیر هشدار به سوی یکی از آنان شلیک کرده است. این واقعه روز چهارشنبه رخ داده و سه قایق ایرانی در اطراف دو شناور آمریکایی و یک کشتی کویتی گشت زدند. به گزارش رویترز پس از اینکه پرتاب منور به سوی قایق‌های سپاه پاسداران از سوی یک شناور آمریکایی مؤثر واقع نشد، شناور یو اس اس اسکوال با مسلسل سه بار به سوی یکی از قایق‌های سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه هم از یک حادثه دیگر در خلیج فارس خبر داده بود که به گفته آنان چهار قایق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه برای یک ناوشکن آمریکایی در دهانه تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کردند. در این باره اما جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که مشخص نیست هدف قایق‌های سپاه پاسداران چه بوده، ولی چنین رفتاری به گفته آقای ارنست قابل قبول نیست چون ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بودند، موضوعی که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کردند و مدعی هستند که شناورهای آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران وارد شدند. از محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا می‌پرسم چون این اقداماتی از سوی سپاه پاسداران به خصوص در خلیج فارس تا چه اندازه راهبردی است؟
این درگیری‌ها که به قول سخنگوی پنتاگون گفته بود خیلی غیر حرفه‌ای هم به ناوها نزدیک میشن، در واقع بخشش تبلیغات داخلیه، به این معنی میشه گفت راهبردیه، یعنی ماجرای گرفتن دریانوردان انگلیسی یا امریکایی هم خب هیچ کجای دنیا رو خطوط مرزی چون این کارهایی نمی کنن، حد اکثر وارد مرز هم دیگه بشن اخطار میکنن، متوجه میکنن که وارد این مرز شده. اما یک بخشش هم واقعا بی انضباطی دفاعی هم هست، کمان که گاهی هم کار دست مملکت داده.
پیشتر و در سال گذشته 10 ملوان آمریکایی برای چند ساعت از سوی نظامیان نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی به فرمانده نیروی دریایی سپاه نشان فتح اعطا کرد و از نقش‌آفرینان دیگر این رویداد هم قدردانی کرد. در سالهای گذشته و در دولت اول محمود احمدی نژاد هم 8 ملوان انگلیسی از سوی گشتی‌های سپاه پاسداران برای چند روز بازداشت شدند که پس از آن علی تنگسیری فرمانده قایق‌های حاضر در آن رویداد با ارتقای مقام به سمت جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران برگزیده شد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12.
رو به خدا بس است، دست برداری. این همه جنگ و قتل و کشتار و خرابی و ویرانی شهرها و کشورها، آواره شدن میلیون ها انسان و زن و کودک و پیر و جوان در بیابون ها، همش نتیجه زیاد خواهی های سردمداران جمهوری اسلامی. دست بردارین بابا جون، دارین دنیا رو به آتش میکشین، همه جا رو خراب کردین، منطقه رو ویران کردین. تا کی میخواید این عمل رو ادامه بدین؟
جناب روحانی، اگر واقعا میخواید ریشه فساد رو برکنید و جلوی رشدم رو بگیرید، لطفاً از بالاترین مراکز تصمیم گیری در مملکت، یعنی بیت مقام معظم رهبری شروع بفرمایید. شما اگر این وظیفه رو انجام دادین، مطمئناً جلوی آب گلالود رو از بالا گرفتین و با جمله پردازی و گفتار درمانی نمیشود یک مملکت سر تا پا ورشکسته و غرق در بحران رو اداره کرد.
من فکر میکنم مخالفتی که آقای علم‌الهدا با برگزاری کنسرت ها در مشهد میکنن، بخشی از در واقع سیاست ایشون هست. در اینکه خاندان خودشون رو به جای خاندان واعظ طبسی پیشین، خانواده برتر در خراسان نشون بدن، هم به اصلاح طلبان و هم به اصولگرایان. حتی
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی هفته نامه ها، مجلات و ماهنامه هایی که به تازگی منتشر شدن. هفته نامه تجارت فردا یک پرونده داره درباره مقایسه دولت پس از جنگ و دولت پس از تحریم. شهرام در این مورد بیشتر میگی برامون؟
بله، همونطوری که روی جلد هفته‌نامه تجارت فردا آشکار هست، یک مقایسه کرده میان وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 67، یعنی سال پس از جنگ، و همچنین سال 95 که سال آغاز پس از تحریم ها در ایران هست، و مشکلات بزرگ سال 67 رو اشاره کرده بهش: ناتوانی مالی دولت، تورم نزدیک 29%، رشد منفی اقتصادی، بیکاری نزدیک 15%، و مشکلات بزرگ سال 95 رو هم: تورم، قاچاق، تنش آبی، فساد اداری و افت شدید سرمایه گذاری، انباشت بدهی در اقتصاد و موارد مشابه رو ذکر کرده تجارت فردا. بعد به سراغ کارشناسان رفته و کارشناسان اقتصادی و البته سیاسی در این باره ابراز نظر کردن. آقای رسول منتجب‌نیا که در زمان مجلس سوم رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بوده، گفته که شرایط امروز ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر از شرایط سال 67 هست. آقای مرتضی الویری گفته بار مالی تصمیمات دولت احمدی نژاد حالا سبب شده که دولت آقای روحانی بسیار دستش بسته باشه. و آقای تهماس به مظاهری هم گفته که دولت مردان باید مشکلات موجود اقتصادی رو با صراحت بیشتری برای مردم توضیح بدن. البته تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره. یک موضوع کوچ روستانشینان به شهرها رو هم مورد بررسی قرار داده و همچنین در بخش تاریخ خودش اقتصاد دوره مشروطه رو مورد ارزیابی قرار داده.
بله، خب بریم سراغ هفته نامه تماشاگران امروز. این هفته نامه عکس روی جلد خودش رو به کیمیا علیزاده اختصاص داده. درباره مطالب المپیکی این نشریه برامون میگی شهرام؟
بله، تماشاگران امروز در این شماره اشاره کرده که خانم کیمیا علیزاده نخستین زن ایرانی است که تونسته در المپیک مدال کسب کنه و حالا هم باستاب‌هاش میان زنان و هم استقبالی که از ایشون شده در میان جامعه و این مدالی که ایشون به عنوان یک زن ایرانی کسب کرده رو باستاب داده. اما مطالب دیگری هم در ارتباط با المپیک داره. یکی از این مطالب مربوط است به اینکه ممکن است آقای محسن چاوشی و همچنین شماره دیگر از خوانندگان یک کنسرت آنلاین در تجلیل و بزرگداشت کیمیا علیزاده برگزار کنند. گزارشی داره درباره خانم افسون روشنضمیر، کسی که یک ایرانی هست، اهل مازندران و در حال حاضر مربی تیم ملی کشتی زنان آمریکا بوده در المپیک. یک خبر هم داره درباره اینکه آقای احسان حدادی که دارنده مدال نقره در المپیک لندن بوده و البته در المپیک ریو نتونست مدالی کسب کنه، ایشون از بازگشت به ایران امتناع کرده و به آمریکا رفته. دلیلش رو همین هفته نامه یک حکم تبعید برای احسان حدادی ذکر کرده و نوشته که ایشون احتمالاً برای فرار از مجازات به ایران بر نخواهد داشت.
خب بریم سراغ یه هفته نامه دیگه. شهرام، راستی هفته نامه کرگدن و ورق زدی منتشر شده شماره جدیدش؟
بله، هفتنامه کرگدن شماره تازهش منتشر شده با روی جلدی که نشون میده پرونده اصلیش موضوعش مربوط هست به موجودات فرازمینی. البته شروین وکیلی در یادداشت یا مقاله‌ای که در این شماره کرگدن منتشر کرده بر لزوم مقابله با خرافات مدرن هم تاکید کرده. در بخش هنری و فرهنگی کرگدن در این شماره یک یادداشت منتشر شده در تحلیل از آقای حسین علیزاده که نوازنده و یکی از چهره‌های برجسته موسیقی سنتی ایران هست به مناسبت 65مین سالروز تولد ایشون و داستان‌های از احمد غلامی و علی قانه هم منتشر شده. یک گفتگو هم داره با احمد پوری به بهانه انتشار مجموعه تازه‌ای از ترجمه شعرهای پابلو نرودا.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده. شهرام روز خوبی داشته باشی.
خیلی متشکرم، امیدوارم شما هم روز خوبی داشته باشین و همچنین سایر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در ادامه این برنامه
فیزیک صالح بور از راست حرکت کرده، حالا موقع داره عنایتی توی دروازه.
دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های ستارگان ایران و منتخب لالیگا.
عنایتی بود که از راه رسید و دروازه رو باز کرد. موفق به گلزنی میشه، فرار از بین مدافعان و حالا بازی میشه 3-1.
بریم سراغ گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران، هوای کلان شهرهای اهواز ناسالم، تهران، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و عراق در شرایط سالم قرار دارد. اما دمای هوا در استان خوزستان نسبت به هفته گذشته 4 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرده و این وضعیت تا پایان این هفته هم ثابت خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم کرد که در صدد ناامن کردن ایران است. 3000 تن از اهالی موسیقی خواستار برخورد حسن روحانی با لغو کنسرت‌ها شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منهدم شده است. برای دومین روز پیاپی مقام‌های آمریکایی از تنش بین قایق‌های تندروی سپاه و ناوهای آمریکا در خلیج فارس خبر دادند. در آستانه دیدار امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روس او، مسکو اعلام کرد که طرح آتش‌بس 48 ساعته در شهر حلب در سوریه را میپذیرد. کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهرستان تفت استان یزد به رغم مخالفت برخی از امامان جمعه در این استان برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ارسال موشک و سلاح‌های پیشرفته از ایران به یمن تنها تهدیدی برای عربستان و کشورهای منطقه نیست و برای آمریکا هم تهدید به شمار می‌رود. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در مورد استفاده دولت سوریه از گاز کلور در نبردهای این کشور، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام فوری علیه دمشق شد.
پژوهشگران در نروژ روش تازه ابدا کردن که به وسیله اون کودکانی که از بیماری‌های طولانی مدت رنج می‌برن میتونن که از بستر بیماری با دوستان و محیط آموزشیشون ارتباط برقرار کنن. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
یک شرکت نروژی امیدوار است که به کمک رباتی جایگزین دانش آموز کودکانی را که از بیماری طولانی رنج میبرند از تنهایی نجات دهد و شرایط حضور غیر فیزیکیشان را در کلاس درس فراهم کند. یکی از بنیانگذاران شرکت نو آیسولیشن که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است، این ربات را در حکم چشم و گوش دانش آموز غایب میداند.
این ربات جای کودک تو کلاس میشینه و کودک از راه دور با استفاده از تلفن یا لوح دیجیتال حرکاتش رو کنترل میکنه و از طریق اون صحبت میکنه.
این ربات مجهز به دوربین، میکروفون و بلندگو روی میز دانش آموز غایب قرار میگیرد که به آن وسیله شاگرد میتواند از خانه درسها را گوش بدهد و از انزوای اجتماعی ناشی از بیماری رها شود. ربات AV1 که جانشین شاگرد غایب است از مقاومت بالایی هم برخوردار است. از جمله نسبت به افتادن روی زمین از بالای میز مدرسه مقاوم است و در ضمن ضد آب هم ساخته شده که در صورت بارش باران در اوقات زنگ تفریح آسیب نبیند. مبتکران در حال کار روی این ربات هستند تا زمانی که کودک صرفاً می‌خواهد در کلاس شرکت کند و تمایلی برای برقراری روابط اجتماعی با همکلاسی‌هایش ندارد، ربات AV1 این عدم تمایل را بتواند ابراز کند. شرکت تولید کننده این محصول یعنی نو آیسولیشن توزیع این ربات را از ماه جاری میلادی آغاز خواهد کرد.
سرانجام دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های ستارگان ایران و منتخب لالیگا برگزار شد. دیداری پرحاشیه که قرار بود بازی خداحافظی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران باشه، اما اون از این بازی انصراف داد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. استقبال گسترده مردم شهرستان کوچک جویبار در استان مازندران از قهرمانان المپیک از جمله اتفاقات جالبی بود که دیروز رخ داد. سه کشتیگیر این شهرستان، رضا یزدانی، حسن یزدانی و کومیل قاسمی، در رقابت‌های المپیک تونستن یک طلا توسط حسن یزدانی و یک نقره توسط کومیل قاسمی به دست بیارن که استقبال گسترده ای هم در این شهر از اونها صورت گرفت که تصاویرش در شبکه‌های مجازی به شکل گسترده ای پخش شد. تیم منتخب ستارگان لالیگا دیروز در تهران مقابل تیم منتخب ستارگان فوتبال ایران قرار گرفت. بازیکن‌های نظیر علی کریمی، کریم باقری، خداداد عزیزی که 4-1 این بازی رو واگذار کردند. تک گل تیم ایران رو رضا عنایتی به ثمر رسوند. در طرف مقابل بازیکنان نظیر فرناندو مورینتس، آماویسکا و گایسکا مندیتا بازی میکردن، اما استقبالی از این بازی برخلاف بارهای قبل و دیدارهای مشابهی که قبلا در ایران برگزار شده بود صورت نگرفت که گفته میشه یکی از دلایلش اینه که علاقمندان فوتبال دوست دارن این قبیل ستاره ها رو زمانی که 30 ساله هستن در تهران ببینن و بازیاشون رو تماشا کنن، نه زمانی که 45 ساله میشن و در دوران بازنشستگی حضور دارن. به هر حال مدت هاست که تیم مطرح و صاحب نامی در عرصه فوتبال جهان به ایران نیامده برای برگزاری بازی دوستانه که از جمله نکاتیه که مورد انتقاد هواداران فوتبال هم بارها قرار گرفته. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد. برای هواداران ایرانی خیلی مهم بود که ببینن روستوف، باشگاهی که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در اون حضور دارن، با کدوم تیم هم گروه میشن، که خب با بایر مونیخ هم گروه شده، همچنین اتلتیکو مادرید و آیندهوون هلند که گروه سختیه. تیم دینامو زاگرب هم علی کریمی، بازیکن سابق باشگاه سپاهان اصفهان، رو در خدمت داره که البته کمتر از او استفاده میکنه. با این حال زاگربی‌ها با یوونتوس و سویا هم گروه هستن. اما جایزه بازیکن سال فوتبال اروپا هم اهدا شد، به کریستیانو رونالدو رسید به خاطر قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و فصلی پرگل که در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا سپری کرد. ایدا هیگربرگ از نروژ هم به عنوان بازیکن زن سال فوتبال اروپا انتخاب شد. اما در رقابت‌های لیگ اروپا هم باشگاه آلکمار با علیرضا جهانبخش موفق شد به دور بعدی صعود کنه. در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و این بازیکن ایرانی هم سطح بالاتری از رقابت‌های لیگ اروپا رو تجربه خواهد کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. جمعه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
محمد حیدری، آهنگساز سرشناس ایران که سالها بود در لس آنجلس فعالیت میکرد، سه شنبه این هفته در سن 79 سالگی و در پی ابتلا به سرطان ریه از دنیا رفت. بردیا افشین در مرور هفتگیش بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران نگاهی به این خبر انداخت.
در روزهای گذشته چهره‌های مطرح بسیاری به درگذشت محمد حیدری واکنش نشون دادند، از جمله گوگوش، معین، داریوش و خیلی های دیگه. البته تعجبی هم نداره که خبر درگذشت این هنرمند کهنه‌کار واکنش گسترده‌ای رو برانگیخته باشه، چرا که به جرأت محمد حیدری رو میشه از برجسته ترین آهنگسازان در تاریخ موسیقی پاپ ایرانی به حساب آورد. آثار بسیاری از ساخته های او باقی است که از جمله جاودانه های این سبک موسیقی در ایران محسوب میشه. آثاری با اجرای آواز مشتی از بهترین های موسیقی پاپ، از جمله معین، ستار، همیرا، داریوش آثار او را اجرا کردند و اکبر گلپایگانی، هایدو، خواهرش مهستی همکاری های گسترده ای را با محمد حیدری داشتند. که محمد حیدری رو از بقیه آهنگسازان نامدار دوران شکوه موسیقی پاپ ایرانی از میانه های دهه 40 خورشیدی تا میانه های دهه 50 متمایز میکنه، رنگ و بوی بسیار ایرانی ساخته های اوست. محمد حیدری مشخصا متأثر از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی آثارش رو ارائه میکرد و به گفته خودش بیشتر هم برای آوازخوانانی که توانایی اجرای تحریرهای موسیقی ایرانی رو داشتند. محمد حیدری خودش در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رشد کرده بود. از سالهای آغازین نوجوانی آموختن سنتور رو پیش استادش ابوالحسن سبای معروف آغاز کرد و بعدن هم شاگردی کسانی چون عبدالله دوامی را کرد و در آغاز دهه 20 سالگیش به عنوان آهنگساز وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و بعدن هم پاش به رادیو ملی و برنامه گلها باز شد. اما در میانه های دهه 40 خورشیدی بود که در تجربه آهنگسازیش از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی فاصله گرفت و به فضای موسیقی پاپ نزدیک شد. 5 سال پیش در همین برنامه صبحانه با خبر، در گفتگویی بسیار شنیدنی و مفصل که اکنون در وبسایت رادیو فردا در دسترسه، او به همکارم محمد زرقامی درباره عبورش از فضای موسیقی سنتی به پاپ توضیح داده بود.
شما بیسی که ازش بلند شدید موسیقی سنتی بوده و خیلی ها در از شیفته تکنوازی سنتور شما بودن. چطور شد که از اون فضا شما عبور کردین، اومدین به فضایی که گرایش پاپ داشت، یعنی یه تلفیقی بود از موسیقی اصیل ایرانی با موزیک پاپ غربی؟
من فکر میکنم که این جبر زمانه است. فرض کن شما از آهنگ سوغاتی رو اگه ما با ارکسترمون ایرانی زده بودیم اینقدر تاثیر داشت که الان
داریم. صدای محمد حیدری بود در مصاحبه‌ای با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا مربوط به 5 سال پیش که او از آغاز راهش در عرصه آهنگسازی موسیقی پاپ میگفت، راهی که محمد حیدری اون رو به بیش از 5 دهه پیمود و طی اون خالق ماندگارهایی بود که ارائه‌گر مکتبی خاص در سبک موسیقی پاپ ایرانی اند. شاید بشه به جرأت محبوب ترین اثرش رو در این بین تصنیفی به نام سوغاتی دونست که محمد حیدری اون رو بر روی ترانه ای از اردلان سرافراز ساخته، اثری با آواز هایده.
Yes, I'm in on you.
شنیدن ترانه از زنده یاد هایده به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. مهدی طاهرپاس هستم، از شما دعوت میکنم که در ادامه این برنامه هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم قبل از آغاز بخش دوم صبحانه با خبر باز هم مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت ایران و جهان.
برای دومین روز پیاپی و در پی اقدام غیرحرفه‌ای قایق سپاه در خلیج فارس، شناورهای آمریکایی تیر هشدار شلیک کردند.
علی شمخانی میگوید عربستان به دنبال ناامن کردن ایران است.
3000 تن از اهالی موسیقی خواستار برخورد حسن روحانی با لغو کنسرت‌ها شدند.
برای دومین روز پیاپی مقام‌های آمریکایی از اقدام غیرحرفه‌ای یک قایق سپاه پاسداران در نزدیکی گشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس خبر دادند. به گفته پنتاگون و همچنین شبکه تلویزیونی CNN، این حادثه روز چهارشنبه هنگامی روی داد که یک کشتی کویتی و دو شناور گشتی آمریکایی در حال عبور از شمال خلیج فارس بودند که یک قایق تندرو ایرانی به آنها نزدیک شد و شروع به گشت زنی در اطرافشان کرد. به گزارش CNN، پس از اینکه قایق ایرانی در تماس بی سیم حاضر به ترک محل نشد، شناورهای آمریکایی به آب‌های اطراف آن سه تیر هشدار شلیک کردند. وزارت دفاع آمریکا اقدام قایق ایرانی را ناامن و غیرحرفه‌ای خوانده است. یک روز پیشتر هم وزارت دفاع آمریکا از مزاحمت 4 قایق ایرانی برای یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده بود. در همین حال حسین دهخان وزیر دفاع ایران اعلام کرد که نظارت یگانهای دریایی ایران بر تردد شناورهای به گفته او بیگانه در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. به گفته آقای دهقان، اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آبهای ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد با آن برخورد می شود. آمریکا می گوید ناوهایش در آبهای بین المللی بودند که قایقهای سپاه به آنها نزدیک شدند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم کرد که در صدد ناامن کردن ایران است. آقای شمخانی روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه روسیالی هم گفت عربستان میکوشد امنیت مناطق جنوبی، شرقی، جنوب غرب و شمال غربی ایران را برهم بزند. آقای شمخانی همچنین ریاض را متهم کرد که با عناصر به گفته او ضد انقلاب و تروریست همپیمان شده است. 19 تیر ماه شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی طی سخنانی در نشست گروه مجاهدین خلق در پاریس خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بود. برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر از آنچه تلاش عربستان برای ناامن کردن ایران می‌خوانند ابراز نارضایتی کرده بودند. ریاض هم تهران را به دخالت در امور داخلی خود و برخی کشورهای عربی متهم می‌کند.
بیش از 3000 نفر از اهالی موسیقی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از لغو کنسرت‌ها هشدار دادند که کوتاه آمدن در برابر فشارها در عرصه موسیقی به تضعیف حاکمیت قانون و قربانی شدن اعتبار کشور خواهد انجامید. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند که با برخورد عملی قانون را اجرا کند و عدم تکرار وضعیت موجود را تضمین کند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی‌های عمومی خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده و گفته بود که به شدت مخالف برگزاری کنسرت در مشهد است. در واکنش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد که دیگر کنسرتی در مشهد برگزار نخواهد شد. با این همه حسن روحانی با انتقاد از این موضع آقای جنتی گفت که وزیر نباید از بی‌قانونی تبعیت کند. چند روز پیش هم مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته بود نظر خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام کند. رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این مسئله نشان نداده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منهدم شده است. آقای علوی از کشته شدن اعضای این گروه خبر داد اما به تعداد کشته شدگان اشاره نکرد. وزیر اطلاعات تصریح کرد که در سالهای گذشته سالیانه چند گروه تروریستی در ایران کشف می‌شدند اما به گفته او امروز هر هفته یک تیم تروریستی در کشور کشف می‌شود. محمود علوی شهر قم را یکی از اهداف عملیات گروه‌های تروریستی خواند و بدون ذکر نام گفت یکی از گروه‌های کشف شده قصد داشته است علیه آرامگاه فاطمه معصومه دختر امام هفتم شیعیان عملیات انجام دهد. اواسط مرداد نیز ایران اعلام کرد 20 تن از افرادی که متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند را اعدام کرده است. این رخداد اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت که به روند دادرسی معترض بودند.
در آستانه دیدار امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روس او مسکو اعلام کرد که طرح آتش بس 48 ساعته در شهر حلب را در سوریه را میپذیرد. دستیابی به راه حل برای بحران حلب و همکاری برای شکست دادن گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از جمله موضوعهای مذاکره امروز بین وزیران خارجه آمریکا و روسیه است. در همین ارتباط مقامهای سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تایید کردند که آتش بس 48 ساعته برای امداد رسانی به 2 میلیون شهروند جنگ زده حلب انجام می شود. سازمان ملل پیشتر نسبت به وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در حلب هشدار داده و از روسیه و آمریکا خواسته بود تا هر چه زودتر بر سر آتش بس در این شهر توافق کنند. روسیه به همراه ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند در حالی که آمریکا و متحدانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کنند. اما واشنگتن و مسکو می‌گویند در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی همسو هستند.
برای دومین بار در 48 ساعت گذشته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اقدام غیرحرفه‌ای و خطرناک چند قایق کوچک سپاه پاسداران در نزدیکی شناورهای آمریکایی خبر دادند. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به جزئیات این دو برخورد.
در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد. دو تن شورویارویی در خلیج فارس بین قایق‌های کوچک سپاه پاسداران و ناوهای آمریکایی. یک روز پس از رویارویی قایق‌های کوچک نیروی دریایی سپاه پاسداران با یک ناف شکن ارتش ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، رسانه‌های آمریکایی عصر پنجشنبه از یک برخورد دیگر بین دو طرف و این بار در شمال خلیج فارس در روز چهارشنبه خبر دادند. در تازه‌ترین اتفاق یک شناور آمریکایی در خلیج فارس پس از آنکه چند قایق تندروی ایرانی به آن نزدیک شدند، سه تیر هشدار به سوی یکی از آنان شلیک کرده است. این واقعه روز چهارشنبه رخ داده و سه قایق ایرانی در اطراف دو شناور آمریکایی و یک کشتی کویتی گشت زدند. به گزارش رویترز پس از اینکه پرتاب منور به سوی قایق‌های سپاه پاسداران از سوی یک شناور آمریکایی مؤثر واقع نشد، شناور یو اس اس اسکوال با مسلسل سه بار به سوی یکی از قایق‌های سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه هم از یک حادثه دیگر در خلیج فارس خبر داده بود که به گفته آنان 4 قایق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه برای یک ناوشکن آمریکایی در دهانه تنگه هرمز مزاحمت ایجاد کردند. در این باره اما جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که مشخص نیست هدف قایق‌های سپاه پاسداران چه بوده، ولی چنین رفتاری به گفته آقای ارنست قابل قبول نیست چون ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بودند، موضوعی که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کردند و مدعی هستند که شناورهای آمریکایی به آب‌های سرزمینی ایران وارد شدند. از محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا می‌پرسم چون این اقداماتی از سوی سپاه پاسداران به خصوص در خلیج فارس تا چه اندازه راهبردی است؟
این درگیری‌ها که به قول سخنگوی پنتاگون گفته بود خیلی غیر حرفه‌ای هم به ناوها نزدیک میشن، در واقع بخشش تبلیغات داخلیه، به این معنی میشه گفت راهبردیه، یعنی ماجرای گرفتن دریانوردان انگلیسی یا امریکایی هم خب هیچ کجای دنیا رو خطوط مرزی چون این کارهایی نمی کنن، حد اکثر وارد مرز هم دیگه بشن اختار میکنن، متوجه میکنن که وارد این مرز شده. اما یک بخشش هم واقعا بی انضباطی دفاعی هم هست، کمان که گاهی هم کار دست مملکت داده.
پیشتر و در سال گذشته 10 ملوان آمریکایی برای چند ساعت از سوی نظامیان نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی به فرمانده نیروی دریایی سپاه نشان فتح اعطا کرد و از نقش‌آفرینان دیگر این رویداد هم قدردانی کرد. در سالهای گذشته و در دولت اول محمود احمدی نژاد هم 8 ملوان انگلیسی از سوی گشتی‌های سپاه پاسداران برای چند روز بازداشت شدند که پس از آن علی تنگسیری فرمانده قایق‌های حاضر در آن رویداد با ارتقای مقام به سمت جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران برگزیده شد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
تو رو به خدا بس است، دست برداری. این همه جنگ و قتل و کشتار و خرابی و ویرانی شهرها و کشورها، آواره شدن میلیون ها انسان و زن و کودک و پیر و جوان در بیابون ها، همش نتیجه زیاد خواهی های سردمداران جمهوری اسلامی. دست برداریم بابا جون، داریم دنیا رو به آتش میکشیم، همه جا رو خراب کردیم، منطقه رو ویران کردیم. تا کی میخواید این عمل رو ادامه بدید؟
جناب روحانی، مگه واقعا میخواید ریشه فساد رو برکنید و جلوی رشدم رو بگیرید؟ لطفاً از بالاترین مراکز تصمیم گیری در مملکت، یعنی بیت مقام معظم رهبری شروع بفرمایید. شما اگر این وظیفه رو انجام دادین، مطمئناً جلوی آب گلالود رو از بالا گرفتین و با جمله پردازی و گفتار درمانی نمیشود یک مملکت سر تا پا ورشکسته و غرق در بحران رو اداره کرد.
من فکر میکنم مخالفتی که آقای علم‌الهدا با برگزاری کنسرت ها در مشهد میکنن بخشی از در واقع سیاست ایشون هست، در اینکه خاندان خودشون رو به جای خاندان واعظ طبسی پیشین خانواده برتر در خراسان نشون بدن، هم به اصلاح طلبان و هم به اصولگرایان. حتی
خب نوبت میرسه برنامه کلوزآپ. در کلوزآپ کیانوش فرید هر بار یک هنرمند برجسته ایران رو معرفی میکنه. امروز غلام حسین نامی.
غلام حسین نامی از پیشگامان شاخص نقاشی مدرن ایران در سال 1315 در قم به دنیا آمد. از کودکی دلبسته کبیر و خاک بود و نقاشی از آنها. در سال 1339 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او خود درباره دانشکده و استادانش میگوید:
در دانشکده هنرهای زیبا استادان خوبی داشتیم، از جمله استاد علی محمد حیدریان که شاگرد کمال‌الملک بود و اساتید بسیار بسیار بارز دانشکده بود و ما اونجا طبیعت‌گرایی رو زیر نظریشون به خوبی فرا گرفتیم. استادان خیلی خوب دیگری مثل استاد محمود جوادی پور که استاد مستقیم من بود، استاد محسن وزیری مقدم که بسیار از او فرا گرفتم و خیلی بر من تأثیر گذاشت، نگاه من رو به جهان هنر و دنیای هنر باز کرد.
با آنکه آغاز کار غلام حسین نامی با اوجگیری جریان سقاخانه در هنرهای تجسمی ایران همزمان بود، اما او راهی متفاوت در پیش گرفت.
این جریان سقاخانه رو نمیتونیم اسمشو مکتب بذاریم، ولی یک جریانی بود که اثرگذار بود و راه رو باز کرد برای آیندگان. این راه چی بود؟ که هنرمندان بدانند که میشود به موتیف‌های سنتی برگشت، میشود به فرهنگ گذشته ایرانی بازنگری داشت. و البته بنده اینجا در باور خودم بحث‌های زیادی دارم که پرداختن به هویت الزاماً پرداختن به یک سری موتیف ها و شکل های ظاهری نیست. هویت یک حرکت زیربنایی است، نه روبنایی.
غلام حسین نامی که بعدها تحصیلات خود در نقاشی را در دانشگاهی در آمریکا ادامه داد، دوره های کاری مختلفی داشته.
من ابتدا با دوران بچگانه شروع کردم، یعنی کارهای نقاشی به صورت بچگانه سرشار از رنگ. بعد کم کم سپیدی غالب شد، بعد کم کم به دوران سپید سبودی رسیدم که این دوران تا به حال هم ادامه داره و کارهای بسیار زیادی کردم که در حقیقت من رو با کارهای سپید و سبودی میشناسن اصلا. و این کارها در حقیقت یک نوع اسپاسیالیزم میتونم اسمشو بذارم یا فضاگرایی بود که در جو هنری اون زمان جامعه من حرفی بسیار تازه بود و یک کاوش تازه بود در راه کشف فضای نو، فضای بیشبودی، فضایی که ما همیشه میگیم که سه بود داریم، ولی واقعا این چهار بود رو من در اونجا مطرح کرده بودم. و در میانه این کارها من حتی به طراحی فراوان پرداختم با قلم و مرکب، طراحی های بسیار زیادی کردم و نقاشی های طبیعت گرایانه کردم، پورتره ساختم، منظره ساختم، کارهای ابستراکت رنگی می کردم.
پس از انقلاب و تحت تاثیر جنگ دوباره به نقاشی های دو بعدی و رنگی رو آورد و اولین نمایشگاه نقاشی در دهه 60 را برگزار کرد. او در ادامه مسیرش و پس از سفری به عبیانه دوره تازه‌ای را آغاز کرد که تا امروز ادامه یافته و ویژگی اصلی آن استفاده از خاک و گل و ترک‌های آن است، نمادی از کبیرهای ایران و تشنگی تاریخی مردمانش.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه
بزیک صالح پور از راست حرکت کرده، حالا موقع داره عنایتی توی دروازه.
دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های ستارگان ایران و منتخب لالیگا.
عنایتی بود که از راه رسید و دروازه رو باز کرد. موفق به گل زنی میشه، فرار از بین مدافعان و حالا بازی میشه 3-1. سالگادو.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما بنابر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران، هوای کلان شهرهای اهواز ناسالم، تهران، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و عراق در شرایط سالم قرار داره. دمای هوا در استان خوزستان هم نسبت به هفته گذشته 4 درجه سانتیگراد کاهش داشته و این وضعیت تا پایان این هفته هم ثابت خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را متهم کرد که در صدد ناامن کردن ایران است. 3000 تن از اهالی موسیقی خواستار برخورد حسن روحانی با لغو کنسرت ها شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که یک گروه تروریستی موسوم به ابو عایشه به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منهدم شده است. برای دومین روز پیاپی مقام های آمریکایی از تنش بین قایق‌های تندروی سپاه و ناوهای آمریکا در خلیج فارس خبر دادند. در آستانه دیدار امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روس او، مسکو اعلام کرد که طرح آتش بس 48 ساعته در شهر حلب در سوریه را می‌پذیرد. کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهرستان تخت استان یزد به رغم مخالفت برخی از امامان جمعه این استان برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ارسال موشک و سلاح‌های پیشرفته از ایران به یمن تنها تهدیدی برای عربستان و کشورهای منطقه نیست و برای آمریکا هم تهدید به شمار می‌رود. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در مورد استفاده دولت سوریه از گاز کلور در نبردهای این کشور، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام فوری علیه دمشق شد.
در این یکی دو روز اخیر اخبار درگیری و تنش بین قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و شناورهای گشتی آمریکایی در خلیج فارس سر و صدای زیادی به پا کرده. عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو در این رابطه بیان کردن که تعدادی از اونها رو با همدیگه مرور می‌کنیم. رضا نوشته برای سرکوب داخلی و برای توجیه ناکارایی سیاست‌ها و عملکردشون این کار انجام شده. جلال نوشته فریب ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر حضورشون در آب‌های بین‌المللی رو نخورید. سال‌هاست که آمریکا آب‌های سرزمینی ایران رو آب‌های بین‌المللی می‌دونه. احمد نوشته قوانین بین‌المللی میگه که یک ناو جنگی یک موقعیت داره و هر موقعیتی یک حریم و مرز داره. ایران هم میتونه با اعلام یک موقعیت آزاد در آب‌های بین‌المللی ناو اعزام کنه. همینطور که قبلاً همین کارو کرده و در خیلی از آب‌های بین‌المللی کشتی داره. علی هم نوشته من کاری به حکومت ندارم ولی آمریکا یا هر کشور دیگه حق نداره وارد آب‌های ایران بشه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روز گذشته بهترین بازیکن سال فوتبال اروپا معرفی شد و همچنین قرعه کشی بازی های فوتبال باشگاه های این قاره هم به انجام رسید. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. استقبال گسترده مردم شهرستان کوچک جویبار در استان مازندران از قهرمانان المپیک از جمله اتفاقات جالبی بود که دیروز رخ داد. سه کشتیگیر این شهرستان، رضا یزدانی، حسن یزدانی و کمیل قاسمی، در رقابت‌های المپیک تونستن یک طلا توسط حسن یزدانی و یک نقره توسط کمیل قاسمی به دست بیارن که استقبال گسترده‌ای هم در این شهر از اونها صورت گرفت که تصاویرش در شبکه‌های مجازی به شکل گسترده‌ای پخش شد. تیم منتخب ستارگان لالیگا دیروز در تهران مقابل تیم منتخب ستارگان فوتبال ایران قرار گرفت. بازیکن‌های نظیر علی کریمی، کریم باقری، خدالاد عزیزی که 4-1 این بازی رو واگذار کردند. تک گل تیم ایران رو رضا عنایتی به ثمر رسوند. در طرف مقابل بازیکنانی نظیر فرناندو مورینتس، آماویسکا و گایسکا مندیتا بازی میکردن، اما استقبالی از این بازی برخلاف بارهای قبل و دیدارهای مشابهی که قبلا در ایران برگزار شده بود صورت نگرفت که گفته میشه یکی از دلایلش اینه که علاقمندان فوتبال دوست دارن این قبیل ستاره ها رو زمانی که 30 ساله هستن در تهران ببینن و بازیاشون رو تماشا کنن، نه زمانی که 45 ساله میشن و در دوران بازنشستگی حضور دارن. به هر حال مدت هاست که تیم مطرح و صاحب نامی در عرصه فوتبال جهان به ایران نیامده برای برگزاری بازی دوستانه که از جمله نکاتیه که مورد انتقاد هواداران فوتبال هم بارها قرار گرفته. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا قرعه‌کشی شد. برای هواداران ایرانی خیلی مهم بود که ببینن روستوف، باشگاهی که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در اون حضور دارن، با کدوم تیم هم گروه میشن، که خب با بایر مونیخ هم گروه شده، همچنین اتلتیکو مادرید و آینتهوون هلند که گروه سختیه. تیم دینامو زاگرب هم علی کریمی، بازیکن سابق باشگاه سپاهان اصفهان، رو در خدمت داره که البته کمتر از او استفاده میکنه. با این حال زاگربی ها با یوونتوس و سویا هم گروه هستن. اما جایزه بازیکن سال فوتبال اروپا هم اهدا شد، به کریستیانو رونالدو رسید به خاطر قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و فصلی پرگل که در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا سپری کرد. ایدا هیگربرگ از نروژ هم به عنوان بازیکن زن سال فوتبال اروپا انتخاب شد. اما در رقابت‌های لیگ اروپا هم باشگاه آلکمار با علیرضا جهانبخش موفق شد به دور بعدی صعود کنه. در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و این بازیکن ایرانی هم سطح بالاتری از رقابت‌های لیگ اروپا رو تجربه خواهد کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. جمعه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
همونطور که در خبرها هم بهش اشاره شد، 3000 نفر از اهالی موسیقی و خبرنگاران این حوزه یک نامه نوشتن به آقای حسن روحانی در رابطه با این مشکلاتی که بر سر برگزاری کنسرت ها پیش اومده. آقای شهرام ناظری شب گذشته قرار بود به همراه پسرش توی شهرستان تفت توی 25 کیلومتری یزد یک کنسرتی داشته باشن که خیلی اعتراض شده بود و یک بنری نصب کرده بودن که
مراسم دعای کومیل مثل
مراسم دعای کومیل اونجا برگزار بشه. روش هم نوشته همونی که داریم میبینین، اجتماع امت حزب الله در اعتراض به کنسرت. خب این کنسرت با وجود اینکه یک تعدادی کفن پوش حضور داشتن در سالن مقابل سالن برگزاری کنسرت، کنسرت برگزار شد با چند ساعت تاخیر و شهرام ناظری و پسرش روی صحنه رفتن.
به نظر میرسه که این در واکنش به صحبت‌های آقای روحانی هست که انتقاد کرده بود از وزیر ارشاد آقای علی جنتی که چرا کوتاه آمده در برابر اونچه که ایشون بیقانونی توصیف کرد. در واقع منظور صحبت‌های امام جمعه مشهد
آقای علمانی،
بله، آقای علمانی هست و چند امام جمعه دیگه که در پیرو صحبت‌های ایشون خواستار عدم برگزاری کنسرت شده بودند.
موافق بشنویم صحبت آقای علمانی هست؟
بله بله.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن. اگر یه آدمی میخواد در یه شهری زندگی کند، در عیاشیهاش آزاد باشد، در عملیات فرهنگیش آزاد باشد، در تفریح و خوشگذرانیش آزاد باشه، چرا یه شهر زیارتی رو انتخاب کرده؟
خب این از صحبت‌های آقای علم‌الهدا. بعدش بله. اتفاقی افتاد؟
3000 نفر از اهالی موسیقی برای آقای روحانی نامه نوشتن، گفتن که ممنون که واکنش نشون دادید به این وضعیت، ولی البته دیر بود، به موقع نبود و کافی هم نبود، و گفتن که اگر کوتاه بیایید در برابر این فشارها، اونطور که اینها نوشتند، ایران تبدیل میشه به یک کشور ملوک و طوایفی، شرایطش شبیه آن چیزی میشه که امروز در افغانستان مثلا شاهد هستیم.
بعد از صحبت‌های آقای علم‌الهدا، وزیر ارشاد اعلام کرد که ما دیگه کنسرت برگزار نمی‌کنیم توی شهر مشهد. بعدش آقای روحانی یک صحبتی کرد تو جمعی از پزشکان که یک سری انتقاد کرد به حرف‌های آقای.
هر کسی که تریبون داشته باشه
می‌تونیم بشنویم و ببینیم اگر وقت هست.
یک جای کنسرت می‌خواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه.
خب این از صحبت‌های آقای روحانی. دیشب کنسرت شهرام ناظری بوده. هم موافق یک ترانه از شهرام ناظری، یک
شهرام و حافظ ناظری دیگه.
الان چیزی که ما می‌خوایم پخش کنیم فقط شهرام ناظری.
فقط شهرام.
اونم اوکی. کردی.
بله ببین.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. آخر هفته خوبی داشته باشید.
مثل همیشه تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با مرور آخرین خبرها.